بحث نظریه شیعه رو در باب حکومت شروع کردیم. اصل نظریه که نظریه ولایت بود رو مطرح کردیم. بعد دلایل این که شیعه معتقد است خلافت بعد از رسول الله متعلق به علی بن ابی طالبه، دلایل عقلیش رو گفتیم، دلایل قرآنیش رو گفتیم. بحث جدید ما در زمینه واقعیتی که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد در شکل‌گیری حکومت، میخوایم ببینیم بالاخره بعد از این مسائل چی اتفاق افتاد در شکل‌گیری حکومت. ببینید در این بحث ما دو دسته منابع داریم، یه دسته منابع شیعه است، یه دسته منابع اهل سنت. اگر ما به منابع شیعه استناد کنیم، خب برادران و خواهران اهل سنت ما حق دارن بگن آقا ما این مطالب رو قبول نداریم، شما دروغ نوشتین تو کتابات، خواستین ما رو خراب کنیم، این حرفا نبوده. لذا در این بحث ما میریم سراغ کتابهای خود اهل سنت، ببینیم بزرگان اهل سنت در شکلگیری حکومت بعد از رسول الله چی نقل کردن، گفتن چجوری اتفاق افتاد. من نمونه های از کتابای مهم اهل سنت رو آوردم براتون، منتها چون خود کتابا حجیم بود و سنگین، اون صفحه های مربوط به اون کتابا رو زیراک کردم آوردم که از رو بخونیم. شما میدونید گفتم قبلا هم براتون، سنی ها کتاب حدیث زیاد دارن، اما 6 تا از اونها رو مهمتر از بقیه میدونن که بهش میگن صحیح و به 6 تاش میگن صحاح سته. باز تو این 6 تا 2 تا رو از 4 تای دیگه مهمتر میدونن که صحیح بخاری و صحیح مسلمه. باز بین این دوتا صحیح بخاری رو مهمتر میدونن. این کتاب چیه؟ صحیح بخاری. هیچ کدوم از این کتابایی هم که آوردم چاپ ایران نیست، چاپ کشورهای خود اهل سنته. صفحه‌ای که میخوام بهش استناد بکنم خود صفحه رو زیراکس گرفتم که یه کسی نگه موقعی رو نویسی تو دست بردی تو عبارت. این صحیح بخاری گفتیم. بعد از صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثیشون چیه؟ صحیح مسلم. این هم کتاب صحیح مسلم. باز کتاب دیگه که آوردم براتون این کتابه، کتاب الامامت و سیاسه، تألیف الامام الفقیه ابی محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه الدینوری، متولد 213 متوفای 276 هجری قمری. کتاب بسیار قدیمیه، مال قرن سومه، قبل معروف به تاریخ الخلفا، معروف به تاریخ الخلفا هم هست، تحقیق از دکتر طه محمد از زینی، استاد بلالازهر، استاد دانشگاه الازهر، این کتاب آماده کرده بود در واقع چاپ شده. همه کتاب ها در واقع مال علمای برجسته سنی و چاپ خود کشورهای. این کتاب مال یک عالم سنی معتزلی مذهبه که به گمان خودش و عقیده خودش برای کتاب خلیفه چهارم علی شرحی نوشته، ابن عبدالحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. البته این کتاب تو دو قطع چاپ شده، اینی که من زیراکس گرفتم قطع قدیمی کتابه، جدیدن تجدید چاپ کردن این کتاب رو تو قطع وزیری قطع کوچیکتر چاپ کردن، این قطعش 4 مجلده، اون قطع شده 10 مجلده. خب ببینید چه جوری حکومت شکل گرفت. برای اینکه فضای مدینه رو قبل از مرگ رسول الله ببینیم چه جوری بود تا شکلی حکومت ابوبکر برامون روشن‌تر بشه، دو تا واقعه رو من از این کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید سنی معتزلی مذهب براتون میخونم. جلد اول صفحه 53 چاپ قدیم که الان چاپ جدید شده 159 جلد اول. میگه لما مرض رسول الله مرض الموت، میگه هنگامی که پیغمبر به بیماری مبتلا شد که در اثر او از دنیا رفت، دعا اسامه ابن زید ابن حارثه، اسامه پسر زید ابن حارثه رو فرا خواند، فقال سر الى مقتل ابیک فاوتئهم الخیل فقط ولیت و جعلها ها بر جایش. پیغمبر به اسامت زید فرمود که بیا برو به همون جبهه‌ای که پدرت در اونجا شهید شد. میدونید زید ابن حارثه که به سرخونده پیغمبر بود یکی از فرمانده جنگ موته بود که تو سال 8 در جبهه جنگ با رومی ها به شهادت رسید. زید ابن حارثه
روزای آخر عمر پیغمبر دوباره دولت روم آماده کرده بود خودشو برای حمله به کشور اسلامی و به بعضی از شهرهای مرزی هم پروازاتی کرده بود. پیغمبر فرمودن اسامه برو به همون جبهه‌ای که پدرت در اونجا شهید شد لشکر را آماده کن، برو اونجا و من تو رو فرمانده این لشکر قرار بدم. بعد میگه فلم یبقى احد من وجوه المهاجرین و الانصار الا کان فی ذلک الجیش منهم ابوبکر و عمر. میگه احدی از چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو پیغمبر باقی نمیگذاره مگر اینکه داخل این لشکر قرارشون میده که با این لشکر برن اون جبهه رو. از جمله این چهره های سرشناس کیا بودن؟ ابوبکر و عمر. فتکلم قوم و قال یستعمل هذا الغلام علی جلت المهاجرین و الانصار. میگه یه عده‌ای از مردم شروع کردن نق زدن، گفتن پیغمبر برمی‌داره یه جوون کم سن و سال رو فرمانده این همه پیر مرد و آدم های مسن مهاجر و انصار میکنه. فقط به رسول الله لما سمع ذلک، وقتی این حرف به گوش پیغمبر رسید پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد. و خرج و آسبن رأسه فسعد المنبر و علیه غسیفتون. پیغمبر در همون حال بیماری در حالی که عمامه به سر نداشت از خانه بیرون آمد وارد مسجد شد در حالی که یه خطیفه روی دوشش انداخته بود و رفت بالای منبر. فقال ایها الناس ما مقالتون بلغتنی ان بعضكم فی تعمیر اسامه لئن تعنتم فی تعمیر اسامه فقط تعنتم فی تعمیر اباه من قبله. فرموده ای مردم این چه سخنیت از شما میشنوم در رابطه با این که من اسامه رو فرمانده کردم؟ اگر امروز در مورد فرمانده کردن او به من طعنه میزنید، دیروزم در مورد فرمانده کردن پدرش زید بن حارثه به من طعنه زدید. و عیم الله این کان لخلیقا بل اماره و ابنه من بعد لخلیق بها و اینه مال من احبت ناس الیه از توسو بهی خیره فا اینه من خیاره کن. پیغمبر فرمود به خدا سوگر زید ابن حارثه لایق فرماندهی بود. بعد از او پسرش اسامه هم امروز لیاقت فرماندهی داره. تو اسلام سن شرط نیست، لیاقت و کارایی شرطه. و این دو پدر و پسر از محبوبترین آدم ها پیش من پیغمبرن، پس شما نسبت به اونها پیروی کنید که از بهترین شما هستن. ثم نزل و دخل بیته. بعدم پیغمبر از منبر پایین اومد و رفت داخل خونه شد. اما این جمعیت حاضر نشدن همراه اسامه برن. این دست و دست کرد. میگه و جعل یقول انتزو بعد اسامه و یکر به رضاوه. پیغمبر میفرمود بابا این لشکر اسامه رو راش بندازید و تکرار میکرد اما کسی نه. می فرمون جهر زود جیش اسامه هر زلو بحث اسامه تجهیز کنید لشکر اسامه رو زودتر برسیدش اما هست. کار به جایی رسید که پیغمبر نفرین کرد، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر کسی که تخلف کنه از رفتن همراه لشکر اسامه. خب این داستان رو دیدی؟ حالا من از شما سوال میکنم، ابوبکر و عمر به صراحت این کتاب جز کسانی بودن که پیغمبر جز اون لشکر قرارشون داد، درسته؟ شما به من بگید ببینم وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت ابوبکر و عمر همراه اسامه رفته بودن یا تو مدینه بودن و سقیفه رو راه انداختن و ابوبکر رو خلیفه کردن؟ معلومه دیگه، دقت میکنی؟ یعنی اینا حاضر شدن لعنت پیغمبر رو به جان بخرن که فرمون لعنت خدا بر کسی که از رفتن همراه لشکر اسامه تخلف کنه، اما تو این روزهای سرنوشت ساز مدینه رو ترک نکنن، چون از مدت‌ها قبل هر تصاحب قدرت رو کشیده بودن و اینا خوب میفهمیدن پیغمبر داره چیکار میکنه. چند روز قبل از مرگش، چون این حادثه چهار روز قبل از مرگ پیغمبر داستان لشکر اسامه، پیغمبر داره تمام چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو میذاره تو این لشکر، میفرسته فرسنگ ها دورتر از پایتر تو مرز رو تا روزی که از دنیا میره کسی از اینا نباشه که مزاحم و مانع انتقال قدرت به علی بشه. خوب میفهمیدن پیغمبر داره چیکار میکنه. از اون طرف هم اومده یه جوانی مثل اسامه رو کرده فرمانده پیرمردایی مثل ابوبکر که فردا که پیغمبر از دنیا میره کسی نیاد بگه با وجود آدم های ریشتفیدی مثل ابوبکر نوبت خلافت به علی جوان نمیرسه. یعنی خیلی معنادار بود کار رسول الله و اینا خوب آدم های زیرکی بودن، فهمیدن داستان و لذا حاضر شدن لعنت پیغمبر رو به جان بخرن، اما تو این روزای حساس مدینه رو ترک نکنن تا پیغمبر از دنیا رفت بتونن قدرت و حکومت رو تصاحب کنن. یه واقعه از این کتاب عالم سنی. واقعه دوم رو از صفحه 133 جلد اول چاپ قدیم که الان بوده صفحه 54 جلد دوم چاپ جدید میخونم. دو تا حدیث از این صحیح بخاری و صحیح مسلم که این دو تا کتاب معتبرترین کتاب های اهل سنت دارید. رو کتاب صحیح بخاری نوشته قد اتفق الائمه علا انه اصح الکتب بعد کتاب الله و علا ان لیس له نظیر فی علم الحدیث. میگه تمام رهبران اهل سنت اتفاق نظر دارن که بعد از قرآن این کتاب صحیح بخاری صحیح ترین کتابه و هیچ کتابی نظیر این در علم حدیث وجود نداره. حالا حدیث رو این عالم سنی از صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی از دو تا از معتبرترین کتابایی که دیگه بالاتر از اینا کتاب ندارن سنی ها نقل کرده. حدیث چیه؟ میگه بعد صحیحین در هر دو صحیح صحیح بخاری و مسلم خرجاهما عن ابن عباس، هر دو از ابن عباس روایت کرده. انه کان یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعه الحصا. میگه ابن عباس میگه روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه. سپس ابن عباس این برد گریست که عشقهای چشمش چندریزه های جلوی او رو مرتوب کردن. فقلنا یا ابا عباس و ما یوم الخمیس، گفتیم این ابن عباس میگه روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد که تو رو اینجوری متأثر کرده؟ قال اشتد به رسول الله و جعه، گفت در روز پنجشنبه بیماری و درد پیغمبر شدت پیدا کرد. میدونید پیغمبر اکرم روز دوشنبه از دنیا رفتن، این پنجشنبه قبل از اون دوشنبه است، یعنی چهار روز قبل. فقال اتونی به کتاب اکتوب و لکم لا تزلو بعدی ابدا. پیغمبر فرمود برید یه ورقه ای بیارید که من یک نوشته ای برای شما بنویسم که بعد از او ابدا به گمراهی نیفتید. فتنازر رو کسانی که در اتاق کنار بستر پیغمبر بودن بینشون نزاع در گره، یه ده گفتن بریم بیاریم، یه ده گفتن نگیریم. فقال انه لا ينبغي ان يتنازعوا، پیغمبر گفت در حضور من یقه هم دیگر کسی دیده با هم درگیر شدید اصلا سزاوار نیست. فقال قائل، اینجا ابن عباس اسم اون شخصی که این حرف رو زده نگفته تو این حدیث، یه فقال قائل، یه گوینده یکی از حضار این حرف رو زد. گفت چی؟ گفت ما شأنه احجر استفهمو. گفت پیغمبر چی داره میگه؟ علیه عزیز بلده داره هزیون میگه، داره شرطفت میگه، ببینید چی میخواد. فذهبوا یعیدون علی، این جمعیت دوباره روشون کردن به پیغمبر. فقال دعونی من الذی انا فیه خیر من الذی انتم فیه، پیغمبر فرمود دارید رهایم کنید، حالی که من درش هستم از حال شما خیلی بهتره، چون جسارت بزرگی به پیغمبر معصوم خدا شده بود. گفته بودم پیغمبر علیه الصلاه و داره خزیون میگه، داره چرت و پرت به پیغمبر معصوم خدا. حدیث دوم باز میگه وقت صحیحین، باز در همین صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. ایزن خرجاه و معن عن ابن عباس، هر دو از ابن عباس نقل کردن. قال لما احتضر رسول الله و فی البیت رجال من هم عمر ابن الخطاب، میگه وقتی پیغمبر در حال احتضار بود تو اتاق مردانی بودن از جمله اونها عمر ابن خطاب بود. قال النبی و حلوم اکتب لکم کتابا لا تزدون بعدا، پیغمبر فرمود برید این برقی بیارید تا نوشتهی بنویسم که بعد از او به گمراهی نیفتید. فقال عمر، تو این یکی حدیث دیگه معلومه گوینده عمر کیه. فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. عمر گفت پیغمبر بیماری برای چیه شده، نمیفهم علیه ازو بالله چی داره میگه، و شما مردم قرآن دارید، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه، نیازی به نوشته پیغمبر ندارید. فاختلف القوم و اختصموا، بین مردمی که تو اتاق بودن اختلاف در گرفت و کار به کشمکش و خصومت کشید. فمن هم من یقول قربوا الیه یکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، یه دم گفتن بابا زودتر برید یه ورقه بیارید پیغمبر چیزی نمیده که بعد از او به گمراهی دچار نشید. و من هم من یقول القول ما قاله عمر، دسته مقابلم همون حرف عمر رو میزدم که پیغمبر علیه الصلاه و السلام داره حسیون میگه و ما قرآن رو داریم و نیازی به نوشته پیغمبر نداریم. فلم ما اکثر اللغو و الاختلاف عنده قال لهم قوموا فقاموا. میگه وقتی که اختلاف و درگیری و بد و بیرا گفتن به هم دیگه بین این دو گروه بالا گرفت کارش، پیغمبر بهشون فرمود پاشید برید بیرون از اتاق من، و اینا اومدن از اتاق بیرون. فکان ابن عباس یقول ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لکم ذلک الکتاب. به ابن عباس میگه مصیبت و همه مصیبت از اونجا شروع شد که بین پیغمبر و نوشتن اون نوشته حائل و مانع شدن و نگذاشتن پیغمبر. خب ببینید، معتبرترین کتاب های اهل سنت که میگن بعد از قرآن کتابی با اعتبار اون نیست، اینو نقل کرد. البته جالبه براتون بگم، همین ابن عباس حدیث جای دیگه همین چند نهج البلاغه نقل میکنه، باز از ابن عباس میگه یه روزی من در دوران حکومت ابوبکر تو نخلستان های بیرون مدینه بودم، عمر رد شد و من گفت ابن عباس پسر عمود هنوز تو همون خواب و خیال های سابق هست، یعنی از دلی خلافت حق خودش میدونه هنوز. ابن عباس میگه من اعتنا نکردم به عمر، جوابشو ندادم. عمر اومد جلو گفت ابن عباس میدونی اون روز یه پیغمبر گفت قلم و کاغذ بیارید من چیزی بنویسم، گفت راه نشید. من چرا گفتم پیغمبر داره از اون میگه و نذاشتم اون نوشته بشه؟ علت این بود، فهمیدم پیغمبر به خاطر علاقه فامیلی و فامیل بازی میخواد یه نوشته‌ای بذاره که علی ابن ابی طالب بعد از اون فرمان روا باشه و من عمر به مصلحت اسلام و مسلمین نمیدیدم علی فرمانده باشه و فرمان روای مسلمان باشه، لذا مخصوصا اون حرف رو زدم که درگیری به وجود بیاد که پیغمبر ندونه اون نوشته رو بنویسه. اینم باز همین عالم سنی نفتنه. خب ما به اهل سنت نگیم، بگیم ببین این عمر شما اگر راستوسی پیغمبر رو پیغمبر معصوم قبول داشت، ایمان داشت به پیغمبر به عنوان پیامبر معصوم خدا، حاضر بود بگه پیغمبر علیه الصلاه در چرت و پرت میگه، هزیون میگه؟ آیا این نشون نمیده که به پیغمبر ایمان نداره؟ اگر عمر قرآن رو قبول داشت به عنوان کتاب خدا، قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از جانب خود هیچ چیز نمیگوید، هرچی میگوید وحیست که به او نازل میشود. اگر عمر قرآن رو ایمان داشت بهش، حاضر بود بگه پیغمبر داره چرت و پرت میگه، از اون میگه؟ آیا این شاهد بر این نیست که عمر قرآن رو هم قبول نداره و ایمان به قرآن داره؟ اینا سوالا سوالای خیلی شفاف و روشن. بعدم باید گفت ماشاءالله به این عمر شما که پیغمبر مصلحت اسلام میخواد فدای فامیل بازی کنه و عمر بیشتر از پیغمبر دلش به حال اسلام میسوزه و عمر بهتر از پیغمبر مصلحت اسلام مسلمان رو میفهمه. واقعا ماشاءالله با این عمری که شما دارید و وای به حالتون با این پیغمبری که میخواد مصلحت اسلام و فدای فامیل بازیش کنه. آیا این سند کفر و بی‌ایمانی عمر نیست؟ جالبه براتون بگم همین عالم بزرگ سنی خوب فهمیده که معنی اینا کفر عمره، لذا به دست و پا افتاده یه جوری عمر رو از کفر تبرئه کنه. میخونم براتون صفحه 61 جلد 1 چاپ قدیم، الان شده صفحه 183 جلد 1 چاپ جلد. میگه و کانتی اخلاق عمر و الفاظه این جفا اون و اون جوهیتون ظاهره. میگه در اخلاق عمر و در الفاظش در حرف زدنهای عمر یک درشتی و خشونت، اون جوهیت معنی زشتی داره، حالا من ادب میکنم ترجمه نمیکنم، مؤدبانه ترین معنی که بخوایم براش بکنیم بی خردانه حرف زدن، این خیلی مؤدبانه بخوایم بگیم، ولی معنیش از این بدتره. برید کتابای لغت نگاه کنید. میگه در اخلاق عمر و در الفاظ عمر این درشتی و این بی خردانه حرف زدن آشکار بود. یحسب حسان اولها انه اراد بها ما لم یکن قد اراد. یه کسی وقتی حرفای عمر رو میشنید از ظاهر حرفای عمر گمان میکرد که عمر چیزی رو اراده کرده که واقعا تایی دل عمر اون چیز نبود، بد دهن بود، بد حرف میزن. و یتوهم من تحقق له انه قصد بها ظاهرا ما لم یقصد به. و اگر برای شخص ساده‌ای که تو اون مجلس نبود نقل میکردن که عمر یه همچین چیزی گفته، او هم از ظاهر عبارت عمر گمان میکرد عمر مقصودی داشته، در حالی که واقعا تایی دل عمر اون مقصود نبود، آدم بد دهنی. حالا ببینید این همه فضیلت اخلاقی به عمر داره نسبت میده برای چی؟ در رهبر خودش میگه فمن هل کلمت التی قالها فی مرض رسول الله، از جمله این بددهنی ها و بیخردانه حرف زدن های عمر جمله ای بود که در بیماری رسول خدا به پیغمبر گفت. و معاذ الله ان یقصد بها ظاهرها، پناه بر خدا اگر مقصود عمر ظاهر اون عبارت باشه. ببینید یه عالم سنی خوب میفهمه که ظاهر این عبارت کفره، میگه پناه بر خدا که مقصود عمر ظاهر اون عبارت باشه. ولکنه ارسلها علی مقتضی خشونت غریزته ولم یتحفظ منها، ولکن عمر این حرفو به اقتضای اون غریزه خشنش گفت و نتونست زبونش کنترل کنه نگه. و کانن احسن ان یقول مغمورون او مغلوبون بالمرض، بعد این عالم سنی میگه البته عمر بهتر بود این حرفو به پیغمبر نمیزد، میخواستم بگه پیغمبر خیلی هوشیار نیست، به هوش نیست، مریضی بر پیغمبر غالب شده. اینجا ما باید به سنیا بگیم ماشاءالله به شما که شماها باید به رهبرانتون یاد بدید چجوری بهتر حرف بزنن. بعدم حالا خودمونی می حرفایی هم که ابن عمل حدید میگفته ما حرف عمر خیلی فرق نداره، یه پیغمبر خیلی به هوش نیست، یه نمیدونم مریضی برش چیره شده، بالاخره نتیجهش چیه؟ یعنی حرفایی که میزنه حرف حسابی نیست دیگه، این هم همونیه که عمر خیلی فرق نداره. و هاشاها یعنی ما غیر ذلك، و هاشا که عمر مقصودی غیر از این داشته باشه. خب این دوتا صحنه رو نقل کردم از 3-4 روز قبل از مرگ پیغمبر، خب بدونید فضای مدینه چه فضایی است. حالا میخواییم ببینیم پیامبر میمیره حکومت ابوبکر چجوری شکل میگیره. یه تیکه از این کتاب میخونم بعد میریم سراغ کتابایی دیگه. صفحه 58 جلد اول که الان شده صفحه 174 جلد اول چاپ در جلد کتاب های چند نشون بقا بگیرم. تیکه این قصد اینه القبل ای ان عمر کان عظیم الهیبت و سیاست و الحکایات و الازاله، سخن در این که عمر خیلی هیبت عظیمی داشت و خیلی قاطع بود و زیرک و سیاستمدار بود و حکایات و شواهدی برای. حالا یکی از شواهدی که برای این میاره اینه، میگه و عمر هو الذی شید بیعت ابی بکر و رغم المخالفین فیها، میگه این عمر بود که بیعت با ابو بکر رو تثبیت کرد و مخالفان رو به زور به جمع بیعت کنندگان وارد کرد. فکسر سیف زبیر لما جرده، این عمر بود که وقتی که زبیر شمشیر کشید شمشیر زبیر رو شکست. حالا داستان این تو کتابای دیگه سنیا که اینجا هست آمده مفصل. وقتی که عمر آمدن حمله کردن به خونه حضرت زهرا و در واقع تهدید کردن که خونه رو آتیش می‌زنن اگر افرادی که تو خونه نیان بیرون بیعت کنن با ابو بکر، زبیر هم جزو متحسنین بود. زبیر پسر عمه علی تعالی جزء متحسنین بود تو خونه بود. وقتی که عمر اومد تهدید کرد، زبیر از خونه اومد بیرون و شمشیر کشید روبروی عمر. عمر هم پرید و مچ دست زبیر رو گرفت و شمشیر رو از دستش انداخت زمین و شمشیر رو زد به یه سنگی شکست و بعدم زبیر رو دستگیر کردن بردن. میگه فکست در سیف از زبیر در ماجرده، این عمر بود که وقتی که زبیر شمشیر کشید شمشیر زبیر رو شکست. و دفع فی صدر مقداد، این عمر بود که کوبون تو سینه مقداد. داستان این چیه؟ مقداد میدونید اون صحابه برجسته پیغمبر آمد دفع در صدیده او حتی اگر قرار بود جانشین پیغمبر بود افراد با سابقه که در اتلاع میشینه تعیین بکنن، خب چرا علی از ابی طالب که با سابقه ترین حضور نداره؟ چرا سلمان فارسی که پیغمبر فرمود در مرتبه دهم ایمان قرار داره و من ناخر بیت از معلم بیده، چرا سلمان بین شما نیست؟ چرا ابوذر غفاری که پیغمبر فرمود آسمان بر راستوتر از ابوذر سایه نیست کنده، چرا در بین شما نسبت به ترکیب صقیفه اعتراض کرده؟ عمر از تو صقیفه اومد بیرون کوهون تخت سینه مقدار مقدار برقش کرد و دفع فی صدر المقدار، این عمر بود که کوبون توی سینه مقدار. و بعد تعف سقیفت سعد ابن عباده و قال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا. قبلا گفتم براتون سقیفه رو اول انصار را انداختن، یعنی اهل مدینه سعد بن عباده خزرجی که فرمانده خزرجی رئیس قبیله خزرج بود، او رو انداختن جلو که بیان او رو خلیفه کنن، قبل از اینکه مهاجری کنن کسی رو خلیفه کنن، چون نگران بودن اگه مهاجری کسی رو خلیفه کنن حق انصار رو بخورن، لذا اینا زودتر خواستن پیشتش بکنن. که خبر رسید به عمر که چه نشستی انصار دارن خلیفه تعیین میکنن، که عمر هم بقیه دست ابو بکر چند نفر دیگر گرفت، عمر هم توی صحیفه و حالا داستان برق رو برگرد به ابو بکر شد خلیفه. حالا به این توی جلسه صحیفه پس دو تا کاندیدا وجود داره، یکی سعد بن عباده خزرجی که کاندیدای همین داره، یکی هم ابو بکر که عمر کاندیداش در سر اختلاف. حالا چی میگه؟ میگه این عمر که تو جلسه صحیفه که حالا نشسته بودن مشورت کنن که کدوم یکی از این دو تا صلاحیتشون برای خلافت بیشتره، این عمر که کاندیدای طرف مقابل بعد مبادر حساب زمین با لغت او بیدوشتان گفت بکشید سر خدا مرد شده سر و بعد در حفظ صحیفه سرچه مباده و حال افت رو سردن و طلب رو سردن. یعنی میخوام کاملا فضای دموکراتیک اتفاق ابوبکر رو احساس کنید. چیه؟ و حسن هم انفل حقاب ابن المنذر الذي قال يوم الصحيفه انا جزيل و المحکک و عزیق و المرکب. و این عمر بود که در جلسه صحیفه وقتی حباب ابن منذر به نفع سعد ابن عباده خزرجی صحبت کرد، عمر بود که کوهون تو دماغ حباب ابن منذر و دماغش کوه کرد. اینا نشونه های باطنیت قدرت عمر داره بود. و توعد من لجع الى دار فاطمه من الهاشمیین و اخرجهم منها. و این عمر بود که اون گروه از بنی هاشم رو که در خانه فاطمه متحسن شده بودن تهدید کرد که خانه رو با آتش میکشه و به زور اونها رو کشید بیرون برای اینکه با ابوبکر بیعت کنن. و لولا هو لم یثبت لابوبکر امرون ولا قامت له قائمتون. خلاصه یه کلام، اگر نبود عمر کار حکومت ابوبکر تثبیت نمیشد و پا نمیگیره. خب این یه گزارش از شکل‌گیری حکومت ابوبکر. این انتخابات دموکراتیک رو دیدید چه جوری بود؟ ولی برای اینکه فکر نکنید فقط این نویسنده سنی نوشته، از یک کتاب دیگه شون باز بخونم برای این کتاب رو گفتیم کتاب علمان تو رسی هست، کتاب بسیار بردیم مانه قرد سرکوم هشی مانه دانشمند بسیار بردیم بسیار بردیم بسیار بردیم بسیار دفن صفحه نوزده تیز رد اینه نمیشه که ایفا کانت بین رو علیه ابن عبی طالب کرم الله بشه بیعت علی ابن عبی طالب کرم الله بشه چه بوده بود. اینجا یه نقطه اولتون بگم، ببینید سنی ها در مورد ابوبکر و عمر و عثمان میگن رضی الله عنهم، راجع به علی ابن عبی طالب میگن کرم الله بشه. میدونید چرا؟ علت اینه کرم الله بشه یعنی چی؟ یعنی خدا صورت او رو گرامی داشت. چی گرامی داشت؟ از سجده کردن در برابر بود. ابوبکر و عمر و عثمان مشرک بودن، بود تفرق بودن قبل از اسلام، در برابر بود باشه سجده کرده بودن، لذا میگن رضی الله عنه، خدا ازشون راضی بشه. اما راجع به حضرت علی میگن چی؟ میگن کرم الله وجهه، خدا صورت او را از سجده کردن در برابر بودها گرامی داشت، این سجده نکرده هیچ وقت در برابر بشه. خب میگه این نبوت رضی الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه. میگه ابوبکر رضی الله عنه پی برد که اون گروهی که از بیعت کردن با او تخلف کردن نزد علی کرم الله وجهه هستن. فبعث الیهم عمر، عمر رو فرستاد به سوی اونها. فجاء فناداهم و هم فی دار علی، عمر هم اومد پیش اونا و ندا داد که بیایید با ابوبکر بیعت کنید، در حالی که اونا تو خونه علی بودن. فابوا ان یخرجوا، اینا ابا کردن از اینکه خارج بشن بیان بیرون از خونه علی. فدعا بالحطب و قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لأحرقن ها علی من فیها. عمر گفت هیزم بیارید بشینید دور خونه فاطمه و گفت قسم به اون کسی که جان من عمر در دست اوست یعنی خدا، یا از خونه بیرون میایید و با ابوبکر بیعت میکنید یا خانه رو با همه کسانی که تو خونه یک جا میسوزید. فقید له یا ابا حفص ان فیها فاطمه. ابا حفص خونه عمر، حفصه دختر عمر رو دیگه پش گفتن ای ابا حفص ای عمر، این خونه فاطمه زهرا هست، تنها یادگار رسول الله، دختر داغدار پیامبر. فقال و این عمر گفت برو فاطمه، خوش فاطمه رو میسوزونه. بعد میگه فخرج و فبایع و الا علی فانه زعم انه قال حلفت ان لا اخرج ولا از ثوبی علی عاتقی حتی اجمع القرآن. میگه در اثر این تهدید عمر کسایی که تو خونه بودن اومدن بیرون و بیعت کردن با ابوبکر جز علی، و عمر میپنداش که علی میگوید سوگند خوردم که از خانه بیرون نیایم و جامه بر گرده نیفکنم تا قرآن رو جمع آوری کنم. فوقفت فاطمه رضی الله عنها علی بابها فقالت لا احتلی به قوم حذر و اسفع محذر من کن ترکتم رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازتن بین عیدینا و فتحتم امرکم بینکم لم تستعمرونا و لم تردولنا حقا. میگه فاطمه آمد جلوی در خونه روبروی عمر و همراهانش ایستاد و فرمود هیچ قومی رو بد محضرتر از شما من ندیدم، جنازه رسول خدا رو پیشاوی ما رها کردید و رفتید تا کار حکومت رو بین خودتون تقسیم کنید و حق ما رو ما بر نگردوندید. فعطا عمر ابو بکر فقال له الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبیعه. عمر برگشت مسجد پیش ابو بکر و به ابو بکر گفت که آیا این علی رو که تخلف کرده از بیعت با تو دستگیرش نمی کنی؟ فقال ابو بکر لقنفذ به هو مولا له اذهب فادعو لی علی یا. ابو بکر هم به قنفذ که غلام او بود گفت برو و علی رو صدا کن بیاد بیاد اینجا. فذهب الى علی فقال له ما حاجتو؟ قنفذ هم اومد فرگو علی، علی گفت چکار داری با من؟ فقال یدعو که خلیفت رسول الله، قنفذ گفت خلیفه رسول الله تو رو احضار کرده. فقال علیون لسریعون ما کذبتم علی رسول الله، علی گفت چه زود دروغ بستید به رسول خدا که میگید ابوبکر جانشین اوست. فرجع فابلغ الرساله، قنفذ برگشت مسجد فرگو ابوبکر و داستان رو تعریف کرد، گفت علی نمیاد یه همچه حرفی هم میزنه. فبکا ابو بکر طویلا، ابو بکر زد زیر گریه، های های گریه کردن وقتی این حرف علی رو قنفذ نقل کرد. فقال عمر افسانی لا تمحل هذا المتخلف عنك بالبیعه. عمر دوباره به ابو بکر گفت این علی رو که تخلف کرده از بیعت با تو به حال خودش رها نکن. فقال ابو بکر رضی الله عنه قنفذ اد الی فقل له خلیفت رسول الله یدعوک لتبایعه. ابو بکر رضی الله عنه به قنفذ گفت برگرد پیش علی و بهش بگو خلیفه رسول الله تو را احضار کرده برای اینکه بیعت کنی با او. فجاء ابو قنفذ فادا ما امره به، قنفذ هم اومد پیش علی و مأموریتش انجام داد. فرفع علی صوته فقال سبحان الله لقد ادعى ما ليس له. علی صداش رو بلند کرد و گفت سبحان الله، ابو بکر مقامی رو ادعا کرده که متعلق به اون نیست. فرجع قنفذ فابلغ الرساله، قنفذ دوباره برگشت به مسجد رو ابو بکر و داستان رو تعریف کرد که علی این حرف رو میزنه و نمیزنه. فبکا ابو بکر طویلا، دوباره ابو بکر زد زیر گریه، های های گریه کردن. حالا این ترکیب شخصیت ابو بکر و عمر هم جالبه دیگه. عمر لحظ میزنه تو شکمه، مش میزنه تو دماغمون، نمیزنه مش میزنه. ابو بکر هم داره دور روش بیار بایی دیده بوده. سوم قام عمر همه شابه حکوم جماعه. عمر دیست خلاصه کاری از منفض برده بود. خودش بلند شد یه جمعیت که من را شاب کنم. حتی اتاو باب فاطمه را که رسیدن در خونه فاطمه. فدق کل باب در رو کوبیدن. فرم ما سمعت از فاطمه نادت به علا سوته ها. یا عبد یا رسول الله. مازال لقینا بعدک من ابن خطاب و ابن ابی قحافه. میگه وقتی فاطمه در داخل این خانه صدای همهمه این جمعیت و کوبیدن در رو شنید، صداش رو بلند کرد، ناله ای زد و در حالی که گریه میکرد خطاب به پیغمبر گفت یا رسول الله، ای پدرم، ای رسول خدا، بعد از مرگ تو از دست عمر پسر خطاب و ابوبکر پسر ابی قحافه چه ها که ما ندید. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین و کادت قلوبهم تنفجر و اکبادهم تنفجر. یه وقت اون جمعیت بیرون در صدای ناله و گریه های فاطمه رو شنیدن، در حالی که خودشون به گریه افتاده بودن برگشتن، در حالی که قلب هاشون از غصه میخواست بترکه و جگرهاشون تکه تکه بشه، و و بقی عمر و معه قومون، باقی موند عمر با یه تعدادی جمعیت بقیه برگشت. فاخرج علی، این گروه حمله کردن تو خونه و علی رو کشیدن بیرون از خونه. فمذو بهی الی ابی بکر، و علی رو کشان کشان بردن مسجد برای ابو بکر. فقالوا له بایک، و علی گفتن یا بیعتکم به ابو بکر ببینیم. فقال این انا لم افعل فما، علی گفت حالا اگه بیعت نکنم چی کارم میکنی؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، گفتن در اون صورت به اون خدایی که جزو خدایی نیست همینجا تو مسجد پیغمبر گردنتو میزنیم میکشیم اگه بیعت نکنی با ابو بکر. فقال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، علی فرمود بدونید اگه منو بکشید کیو کشتی؟ عبد خدا و برادر رسول خدا رو کشتی. قال عمر اما عبدالله فنعم و اما اخو رسوله فلا، عمر گفت بنده خدا، بله تو هم یه بنده خدایی، اما کی گفته تو برادر رسول اللهی؟ نخه. و ابوبکر ساکتون لایت کندم، ابوبکر ساکت بود و حرف نمیزد. فقال له عمر الا تامر فیه به امره، عمر رو شکست به ابوبکر گفت دستور نمیدی کاری یه سره کنی بزنیم بکشیمش علی رو راحت شیم. فقال لا اکره علا شیء ما کانت فاطمه تو الی جنبه، ابوبکر گفت نه، تا وقتی که فاطمه در کنار علی باشه من در رابطه با علی به زور در واقع متوسل نمیشم. فلحق علیون به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یسیح و یبکی و ینادی یبن اون ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، همین که ابوبکر و عمر مشغول صحبت حق با هم شدن علی فرصت رو به غنیمت شمرد، خودش رو رسوند به قبر پیغمبر. ببینید قبر پیغمبر کنار مسجد پیغمبره، خودش رو رسوند به قبر پیغمبر و یک صیحه‌ای زد و در حال در واقع گریه، با حالت گریه به پیغمبر خطاب کرد و این آیه رو خوند: یا ابن ام، ای برادر، ان القوم استضعفونی، این مردم من رو تنها گذاشتن، در موضع ضعف قرار دادن، و کادو یقتلوننی، الان نزدیکه که منو بکشن. این آیه تو قرآن مال داستان موسی و هارونه، وقتی موسی برگشت از میقات و دید قومش گوساله پرست شدن، یقه هارون رو چسبید و به هارون گفت که این چه وضعشه، من اینا رو یه شب پرست تحت به تو دادم. هارون گفت یا نمو، ای برادرم موسی، ان القوم استضعفونی، این قوم من رو تنها گذاشتن، در موضع ضعف قرار دادن، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن، من زورم نرسید جلوی گوساله پرست شدن قومت رو بگیرم. ای موسی، این حرف رو حالا علی بن ابی طالب داره به پیغمبر میزنه، میگه این قوم منو تنها گذاشتن، منو در موضع ضعف قرار دادن و الان دارن منو میکشن، ببین شمشیر بلند کردن بالای گردنم، از من گلایه نکن که جلوی انحراف امتت رو چرا نگرفتن. خب تو این حمله که به خانه حضرت فاطمه شد، حالا تو کتابای دیگه شون میبینید، خانه به آتش کشیده شد، در مالایت عمر شکسته شد، حضرت زهرا بین در و دیوار در واقع با فشار عمر در واقع جوری تحت فشار قرار گرفت که استخوان دنده قفسه سینه حضرت شکست، فرزندی که در رحم داشتن حتی تو بعض اتفاقای اهل سنت هست با لگدی که عمر به شکم حضرت زهرا زد این فرزند سفت شد محسن که خود پیغمبر اسمش رو گذاشته بودن در زمان حیاتش. به هر حال در اثر این ضرباتی که حضرت زهرا وارد شد، حضرت زهرا دیگه از اون روز به شدت رنجور و بیمار شدن و دیگه افتادن تو بستر بیماری و هر روز به مرگ نزدیکتر شدن. که یکی از سوالای جدی که ما از اهل سنت داریم همینه، به سنی ها میگیم از زهرا وقتی پیغمبر از دنیا رفت عمرشون چقدر بود؟ بنابرای روایات ما شیعه ها عمر از زهرا 18 سال، سنی ها روایاتشون مختلفه. دیگه بیشتر سنی که برای از زهرا زور زدن که خیلی از زهرا رو پیرش کنن 26 سال نمیدن، میگه ما حرفشون ما قبول هستن، حضرت زهرا 26 سالش بوده، 26 سال یعنی یه زن کاملا جوان، درست؟ هیچ دانشمند سنی هم تو هیچ کتابی نمیدن کرده که حضرت زهرا قبل از مرگ پیغمبر کوچکترین بیماری داشته باشه. بعد سوال میکنیم حضرت زهرا بعد از مرگ پیغمبر چقدر زنده بود؟ روایت ها مختلفه، 40 روز داریم، 75 روز داریم، 95 روز داریم، 135 روز داریم. بیشتری مدتی که سنی ها نمی کردن 6 ماه، میگیم بابا حرف شما قبول 6 ماه،
این دختر 26 ساله رسول الله بدون هیچ بیماری چی شد چیش ما بعد از مرگ پیغمبر بود؟ آیا این نشون نمیده که مرگ در گیرنده؟ نکته دوم میگه بابا جون میریم ما مدینه، قبر همه معلومه، قبر عمر معلومه، قبر ابوبکر معلومه، قبر عثمان معلومه، قبر زنای پیغمبر، تمام زنای پیغمبر قبرشون بود، قبرستان بقیه معلومه. خب بگیم بابا این پیغمبر یه دونه دختر هم داشته، قبل دختر پیغمبر بوده، بگم معلوم نیست. بگیم خود این معنی نداره که تو قبلش کنم و این نشون نمیده که داستانش داستان تبدیل آده نیست. الان یه ها الان باید که مردی در فاطمه داره هر روز به مرد نزدیکتر میشه. پیغمبر یه فرمود داد به دستور قرآن که من دیگه اجری برای رسالتم نمیخوام جز محبت نزدیک کنم. نزدیکترین فرقی پیغمبر دختر پیغمبر اینا به این روز انداختن و داره میگیره این روز فرق دیدن عجب لکه ننگی به دامنشون داره برای همه شاده کنیم. اینه که گفتن بریم یه جوری رنگه رو قصب رجوعش کنیم، بریم یه ایادتی از فاطمه بکنیم، بگیم فاطمه ما رو بخشیم. میگه فقال و من به عبی وقت رضی الله عنه ما این تقبلنا الى فاطمه فا اینا قد اغذبنا. میگه عمر و ابو وقت گفت که بیا بریم یه ایدای فاطمه بکنیم به درستی که ما فاطمه رو به خشم آوردیم. فنتر آقا جمعی آدوتایی اومدن در کنه فاطمه فستردن علا فاطمه ازن خواستن از فاطمه اجازه ملاقات خواستن فلم فردن در فاطمه اجازه نمید. خوب نمیگه من بعد از این همه جنایت های اینا خواهی نکاری ندارم. فعلا یا علی فکلما فعلخله ما علی ها. میگه ابو بکر عمر مدن تلو علی خدا. این جمله واقعا جمله عجیبیه ها. پیش کدوم علی؟ پیش علی که خونشو با آتیش کشیدن، بچهشو کشتن، ننشو به این روز انداختن داره از دنیا میره، خودشو کشون کشون بردن مسجد شمشیر گذاشتن تو گردنه. حالا همین ابو بکر مدن پیش همین علی به علی میگن بیا برو به واسطه شو از طرف ما یه جوری زنه تو راضی کن ما بریم یادتش کنیم. و عظمت امیر المؤمنین رو ببینید که هست در طرف اسمه اینا نزد و رفت از زهرا خواست که اینا رو بپذیره. فقط خلق ما علیها این دو رو وارد کرد به خاطر فلما قعدا عندها حبلت وجهها الى الحائط. وقتی ابو بکر و عمر نشستن کنار بستر فاطمه، فاطمه روش از اینا برگردون به سمت دیوار. فسلم علیها فلم ترد علیهما السلام. ابو بکر عمر سلام کردن به فاطمه اما فاطمه جواب سلام اونا رو نداد، چون سلام یعنی سلم و صلح و ثواب و دوستی، دیگه فاطمه چه دوستی با اینا داره. فتکلم ابو بکر فقال یا حبیبة رسول الله والله ان قرابة رسول الله احب الی من قرابتی و انک لاحب الی من عایشه ابنتی ولوددت یوم مات ابوک انیمت ولا ابغی بعده افترانی اعرفو که و اعرفو فضل که و شرف که و امنو که حق که و میراث که من رسول الله الا انی سمعت ابا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا نورث ما ترکنا فهو و صدقه. میگه در همه حالی که فاطمه خوشش به اینا بود، او وقت رو بیاد به صحبت گفت ای حبیبه رسول خدا، به خدا سوگند من خویشاوندی با پیغمبر برام محبوبتر از خویشاوندی با خودمه و هر آینه تو را از عایشه دخترم بیشتر دوست می‌دارم و آرزو داشتم روزی که پدرت پیامبر مرد من هم می‌مردم و بعد از اون نمی‌ماندم. ای فاطمه می‌بینی در شرایطی که من تو رو می‌شناسم و به فضل و شرف تو معترفم، بازم احتمال می‌دی عمدن من حق تو و میراث تو را از پیغمبر قصد کردم؟ جز این نبود که از پدرت شنیدم که می‌گفت ما پیامبران چیزی به ارث نمی‌گذاریم، هر چه از ما باقی بماند صدقه. خب میدونید این اشاره به داستان فدر. فدر میدونید چی بود؟ فدر یه خرگه بود نزدیکی خیبر، یهودی نشین بود مثل خیبر، خیلی سرسبز و آباده بود منطقه کوچکتر از خیبر. خیبر قلعه بود دجو بارو داشت، فدر نداشتن کم به اون گردن. بعد از جنگ خیبر که دیگه خیبر نتونست جلوی سپاه اسلام مقاومت کنه و سقوط کرد و فتح شد به دست مسلمان، یهودی های فدر گفتن خب ما دیگه چرا خودمون رو سبب کنیم؟ خیلی با اون عظمت و دژ و باهوش نتونست مقاومت کنه، ما چرا که خود خودمون رو به در سر بزنیم و بگشتن بدیم؟ بریم تسلیم شیم. لذا یهودی های فدر اومدن خودشون رو تسلیم پیغمبر کنن. از نظر اسلام اگر جنگ
انجام بشه و چیزی گیر مسلمان ها بیاد، به اون چیز میگن غنیمت جنگی. و غنیمت جنگی بین همه رزمندگان تقسیم میشه. اما اگر بدون جنگ دشمن خودش رو تقسیم بکنه، اون چیزی که در اختیار اسلام قرار میگیره بشه میگن فیر. فیر متعلق به خود پیغمبره دیگه، مال رزمندگان نیست، چون کسی شمشیری نداده نه. قرآن هم صریحه، آیه صریحه ما عفا الله و رسولی صریح داستان رو مطرح کرد. خب یهود به فدک چون بدون جنگ مدر خودش رو تسلیم کردن، منطقه فدک شد فیل متعلق به شخص رسولی. بعد خود یهود به فدک مفتن میشه بیغم بعد گفتن یا رسول الله شما چه میخوایی بلاخره اینجا کشت رو زرگی بشه؟ یه اتحاد داره کارگر بشن اینجا. خب بیا با خود ما قرار داد کن، ما یهودی ها بمونیم همینجا، زمین فدک مال شما. خیلی اما ما بشیم کارگر شما، اینجا کار کنیم، کشت رو زرگ کنیم، محصولات رو نصف کنیم، نصفش بابت مزد کشت و کار ما، نصفش هم بابت حق زمین که مال شما. پیغمبر هم قبول کردن همین کار شد. مدتی بعد این آیه قرآن به پیغمبر نازل شد که بعات ذلقربا حقه، به خیشاوند نزدیکت حقش رو بده. در اجرای دستور این آیه خود مفسرین سنی نوشتن پیغمبر اکرم فدک رو بخشید به فاطمه، لذا در زمان حیات خود رسول الله فدک شد ملک شخصی فاطمه و در آمد فدک در اختیار خود از فاطمه قرار میگیره و در مصارفی که مورد نظرشون بود از درست. وقتی که صلیب شکل گرفت بعد از مرگ پیغمبر و ابوبکر شد حاکم، ابوبکر عمر میگن فدک درآمد قابل توجهی داره، اگر این درآمد در اختیار علی و فاطمه باشه نه تنها خودشون رو مستقل از حکومت میتونن اداره کنن، بلکه شیعیان و طرفدارانشون هم بی‌نیاز به حکومت میتونن اداره کنن. گفتن این نمیشه، میشه دولت در دولت، باید این منبع مالی رو از دست علی در بیاریم. هیچ، رفتن کارگرهای فاطمه رو ریستن بیرون و فدک رو برس کردن. پس فاطمه اول اومده اعتراض کرد، گوه این ملک شخصی منه، به چه مولی حفظی شما تصرف کردید؟ گفتن نخوی ما قبول نداریم ملک شخصی تو باشه، این مال پیغمبره، فیل مال پیغمبر بوده. پس فاطمه گفت بابا پیغمبر تو زمان حیاتش اینجا رو داده به من، همین اون کارگرهای من رو تو بودن شما بیرونشون کردید. گفتن نخوی ما قبول نداریم، برو شاهد بیار که پیغمبر اینو داده بود. از همین جایی انحرافه ها، چون میدونید از داره قوانین اسلامی تصرف شاهد بر مالکیت هست، این الان این لباسی که زن منه من نباید دلیل بیارم که مال منه، اگه کسی مدعیه که این مال تو نیست او باید بده دلیل بیاره، چون این لباس الان در تصرف من هست. دقیق میکنید تصرف شاهد بر مالکیت هست و اگه کسی بخواد ادعای عدم مالکیت میکنه او باید بره دلیل بیاره. خب فدک در تصرف حضرت فاطمه، حضرت فاطمه نباید دلیل بیاره که فدک مال منه، اگه کسی مدعیه که فدک مال فاطمه نیست او باید دلیل بیاره. ولی اینجا یه انحراف از اسلام اتفاق افتاد، به فاطمه گفتن نه تو باید بری دلیل بیاری که فدک مال تو. خب حالا فکر کنید تو اون شرایط کودتای خشن که خونه آتیش میزنن، لفت میشکم کاندیدا میزنن، دماغ اینو خوش میکنن، مشت میشکم، تو اون کودتای خشن اون دوری کی جرأت میکنه بیاد به نفع حضرت فاطمه شهادت بده؟ تنها کسایی که حاضر شدن بیان شهادت بدن علی بن ابی طالب بود و ام ایمن. ام ایمن کنیز آمنه مادر پیغمبر بود. وقتی آمنه از دنیا رفت این رسید به پیغمبر، یه پیرزن خیلی تافته به خوشگل و با محبتی بود، تو خونه پیغمبر خدمت میکرد. بعد از مرگ پیغمبر هم خب قوی از دست داد و خود سنی ها حدیث نقل کردن از پیغمبر که پیغمبر فرمود ام ایمن از اهل بهشته، از زنان بهشتی. خب حالا از زهرا، از علی و ام ایمن رو برداشته آورده تو شهر بود که اینا شاهد که پیغمبر صدقه داد بود. اوایل علیش گفت چی؟ خب نقضی شهادت علی که قبول نیست. خب معلوم علی خوب شهادت میده به نفع تو، به خاطر اینکه اگر فدک به تو برسه خب خودش هم در منافعش شریک میشه. حالا ببینید علی ابن ابی طالب که اون همه علی خودتون میها در عظمت شأن علی نقل کرده از پیغمبر، حالا دارن میگن علی برای مال دنیا ممکن دروغ بگه شهادتش قبول کنه.
ام ایمن هم یه زنه، شهادت یه زن قبول نیست، تو زن در باید باشه. حالا ام ایمنی که میگن پیغمبر رو دهل برشته را دونو نمیدیم گفتن پس اثبات نشد که فدک مال توه، فدک مال پیغمبر. خب هر اثبات این وقتی دیگه دورش پیدا نمیرسه که بعد این بابا فدک مال پیغمبر بوده یا نگفتن پیغمبر پدر من بود یا نه. خب هر آدمی میمیره دارایش بازماندگانش به ارث میرسه، پس فلک باید به من به ارث برسه. حالا که قبول ندارید مال من بوده، فعلا اول بحث ارث نبود، اول بحث مالکیت. وقتی اینو گفت حضرت فاطمه، ابوبکر را فاطمه حدیث یاد کرد که من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر گفت ما پیامبران چیزی به ارث نمیذاریم، هر کی از ما باقی بمونه صدقه است. پس درس به تو نمیدونه بدن. خب جواب این حرف رو حضرت زهرا تو اون خطبه معروفشون دادن به ابوبکر، یعنی یه روز با هم حالت بیماری و با هم تحویل شکست رو دیدن، حضرت زهرا بلند شدن از زنان برای هاشم هم اون یه حلقه دور از اون رو گرفتن، حضرت چادر بر سر کردن و اومدن به مسجد. وقت اومدن به مسجد ابوبکر مهم برد و جمعیت مردم هم پیشن سبودن این زنان من چه بلند شدن، یه پرده اینجوری بین حضرت فاطمه و جمعیت کشید، حضرت فاطمه بلند شد. هم ابن ابی حدید سنی به کتابش نقل کرده، فلاحات و نسای کتاب عالم سنی نقل کرده، بزرگانشون دی نقل کردن داستان. حضرت فاطمه بلند شده، اول یه ناله جان خراشی کشید که تمام جمعیت را سجده کرد، بعد بود کرد یه سخنرانی که خطبه معروف از زهرا سلام الله علیها خیلی چیز یک سخنرانی بسیار فراوانی از ذکر کردن. در اون سخنرانی سه تا قسمت داره، قسمت اولش معارف عظیم دینی و الهی، قسمت دومش یه گفتگو و محاکمه مردم مدینه، و قسمت سومش یه مناظره با خود ابوبکر. حالا اون قسمت سومش مد نظره، با ابوبکر مناظره کرد، گفتن ابوبکر این حدیثی که تو داری حالا قریب به این مضمون ها نقل معنا هیچ چیزی که تو میگی پیغمبر گفته که ما پیامبر هم چیزی به ارث نمیذاریم، هر کی از ما بکنه صدقه است، این دروغ داره میگی. چون هر حدیثی با قرآن تضاد داشته باشه او حدیث جعلیه. این همه تو قرآن آیه داریم که پیامبران از هم ارث بردن، سلیمان و داوود از هم ارث بردن، انبیا دیگه ارث بردن، صریح آیات قرآن. پس این حدیث با این آیه قرآن تضاد داره، پس دروغ حدیث جعلیه. بعد هم اون برد تو حتی برای پیغمبر بندازه یک مسلمان عادی هم قائل نیستی، هر مسلمان میره دارایش به بچه هاش میرسه، تو برای پیغمبر بندازه یک مسلمان عادی هم قائل نیستی که دارایش به فرزندش برسه. آقا یه مناظره عجیب اونجا حضرت زهرا کردن با ابوبکر، ابوبکر مستظر که اونجا رو جمعیه، اما که اونجا یه جسارت به توجیدی به حضرت زهرا کرده که اونو من جرأت نمی کنم. پناه میبریم به خدا چی گفته. ولی نوشته هم ابن عباس عدید نوشته دیگه، بلا آقا نسا نوشته دیگه، هم نوشته هست در حال. ولی علاقه به این فوقین و جسارت در عجیبی هم میکرد به حضرت، ولی دیگه چنان جرد منسه در این بلاوای برگشته بود دید هیچ کاری نمیشه کن ازا با قلم و قابض بیرد و حکم برگرده میشدن فلک به فاطمه رو نوشته به مزاجت داد در حضرت فاطمه این حکم رو گرفت و از در مسجد اومد بیرون به سمت الان خراب کردن، همه رو صاف کردن از من بردن. حدود 20 سال پیش که من رفتم مکه و مدینه اون موقع بودن، توی سالای اخیر همه رو تنظیم کردن. بین باب جبرئیل که در مسجد پیغمبر و قبرستان بقی کلی ساختمون بود. یه محله بود به نام محله بنی هاشم و یه کوچه بارش بود، کوچه بنی هاشم بین در مسجد پیغمبر با قبرستان بقی. ساختمان های خیلی قدیمی سنگیه از زمان پیغمبر و اینا اونجا بود، خونه امام صادق اونجا بود، خونه حضرت زهرا بود، من رفته بودم تو خونه، همه رو الان صاف کردن. الان حال حضرت فاطمه از مسجد این کاغذ دستشونه دارن میان برن خونه شون از تو همه کوچه بنی هاشم، کوچه بسیار تنگیه که دو نفر بخون تنگر میشن بدنشون به هم دیگه بود، دارن میان برن سمت خونه شون که یک بار اومه از بوده بود ظاهر شده داره میاد مسجد. این کوچه هم هیچ در رو نداشته بشه از یه جایی مسیح را عوض کنه. لذا ناگزیر از تفاهم عمر با هم بگذاریم. حالا عمر، عمر خشن، عمری که لغت میزنه، نمیدونم موش میزنه، آتش میزنه، عمر اینجوری با این خشونه. شغل عمر مثلا شغل بود که طبیعتش که طبیعت خشن بود. میدونی شغل عمر چی بود دیگه؟ عمر چارپادار بود، الاغ و این چیزا نگه میداشت. چارپاد نگه میداشت. خود این شغل هم اصلا شغل میگه که آدم یه خود خشن میدونه. عمر و فاطمه با عمر رو بگیم شدن. عمر برگرد گفت که از کجا میگه فاطمه؟ از فاطمه هم که صدق مرد قسمت کبرای خدا فرمون از مسجد دارم این کاغذ چیه دسته؟ این چی حکم برگرد می شدن فرده که عبوانی می شده بله من اون کاغذ رو میدم از فاطمه ندارم وقتی ندادم دیگه عمر اومد جلو و اون جسارت رو زد اون سیدی رو زد صدق بخش زمین شدن بعد عمر این کاغذ رو برداشت و پاره پاره کرد و آب دهان انداخت این کاغذ رو پرش کرد عمر باشه کشید در تو پرش کرد حالا اگر نمیخواستم بگم این جمله کردم کنار دفتر حضرت زهرا داره میگه که ما از پدر چنیدم که ما چیزی به ارث نمیگذاریم هرچی از ما بمونه صدقه است اینو قبلا از حضرت زهرا جوابش رو داده بودم بهش اما روشون رو برگردوندن که کمتر بود فرمودن که فقال ارائه تو ما من حد است و ما حدیثاً ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرفان هم و رفعان به فقط نمی که حدیثی از رسول خدا برای شما رو نفر ابو بکر عمر نقل کنم که اون حدیث رو شما بشناسید و بهش عمل کنید ابو بکر عمر دیدن که مهم نیست دل خوش ناشتی میکنه خوشحال شدن قالا نه ام گفتن بله بفهم باید حدیث چیه فقالت نشهدتکم الله الم نسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضایه فسخت فاطمه من سخطی فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی فمن ارضا فاطمه فقط ارضانی فمن حسد فاطمه فقط حسدنی فرمودن شما دو نفر ابو بکر عمر رو به قسم میدم به خدا آیا خودتون از پیغمبر نشنیدید که میفرمود رضایت فاطمه از رضایت من رسول الله و خشم فاطمه از خشم من و هر کس فاطمه دخترم رو دوست بدارد هر آینه من رسول الله رو دوست داشته و هر کس فاطمه رو راضی کنند من رو راضی کرده و هر کس فاطمه رو به فرش بیاورد من رو به فرش آورده حالا نه سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم اول شما گفتن بله خودمون چه می‌دیم پیغمبر که حرف می‌زنه حالا فنسی مشکل الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی ولئن لقیت النبی لاشکبنکما ارضیتمانی وقتی گفتن خودمون شنیدیم از پیغمبر حضرت فاطمه فرمود پس بدانید من خدا و ملائکه الهی رو شاهد میگیرم که شما دو نفر ابو بکر و عمر من رو به خشم آوردید و رضایت من رو مراعات نکردید و اگر من بمیرم به ملاقات پدرم پیامبر نائل بشم از دست شما دو نفر ابو بکر و عمر نزد پیامبر شکایت خواهد کرد بعد ابو بکر فرمود فرمود والله لقد اوبنن الله علیک فی کل صلات مصلیها فرمود ای ابو بکر به خدا سوگن در هر نمازی که من فاطمه میخونم تو ای ابو بکر رو مثلی میکنم و نه این هم یه گزارشی دیگر کار مثلا میدن به شکلی حکومت ابو بکر در مورد خلیفه دوم هیچ اختلاف نظری بین اهل سنت نیست یعنی تمام کتاب های تاریخی اهل سنت یک جور نوشتن مسئله رو داستان اینه ابوبکر در سنی که به خلافت رسید بهش پیر بود رضا دو سال و نیم هم بیشتر عمرش وفا نکرد در اینکه خلیفه باشه و بعد از دنیا رفت روزهای آخر عمر ابوبکر به شدت بیمار بود به نحوی که لحظاتی به هوش بود بعد از هوش میرفت باز دوباره به هوش میومد تو همین روزهای آخر ابوبکر گفت برید عثمان رو خبر کنید بیاد میخوام وصیت کنم وصیت نامه من رو بنویسه عثمان آمد ابوبکر بهش گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم این وصیتی است از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مردم مسلمان یا امت اسلام عثمان هم این جمله رو نوشت تا به اینجا رسید ابوبکر بیهوش شد قش کرد ابوبکر که بیهوش شد عثمان از پیش خودش نوشت و اما بعد من عمر ابن الخطاب رو به عنوان جانشین خودم و خلیفه مسلمین منصوب کرد چند دقیقه بعد دوباره ابوبکر به هوش آمد دید عثمان اونجا گفت راستی عثمان
بخون ببینم تا کجا نوشته بودی، بقیه شو بگم بگید بنویسی. عثمانم خون بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت بود از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مسلمین، اما بعد من عمر ابن الخطاب رو به عنوان جانشین خودم و خلیفه مسلمین منصوب کردم. ابوبکر ایداد بیداد دیشکه آخری که من نگفتم. برگشت گفت عثمان تو فکر کردی من از هوش رفتم مردم و به خاطر علاقت به جامعه اسلامی، به خاطر اینکه مردم مسلمان بلا تکلیف نمونن، اینو از پیش خودت نوشتی؟ عیبی نداره، هم که نوشته خوبه. باشه خانم. و ابوبکر مرد و همین نوشته رو اعلام کردن و عمر شد خلیفه. گفتم تمام کتاب های سنی ها یکسان نوشتن این داستان. خب حالا اینجا ما حق نداریم از اهل سنت سوال کنیم که این چه یه بامود و هواییست که شما مطرح کردید. شما به پیغمبر معصوم خدا حق نمیدید که بگه بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه باشه. میگید آقا باید امت اسلامی شورا کنن، مشورت کنن، خودشون انتخاب کنن، چنین چنان. اما برای ابوبکر چنین حقی قائلی که بگه بعد از من عمر خلیفه؟ این یه. دوم، پیغمبر معصوم خدا در بستر بیماری میخواد وصیت کنه، برمیگردید بهش میگید علیاذ بالله داره هزیون میگه، ما قرآن داریم، نیازی به نوشته پیغمبر نداریم. پیغمبر معصوم خدا تو بستر بیماری میخواد وصیت کنه، شما میگید هزیان داره میگه علیاذ بالله. اما ابوبکری که یه لحظه به هوشه، یه لحظه از هوش میره تو این حاله، این وصیتش دیگه هزیون نیست، این دیگه درسته، باید اجرا بشه. نگیم قربون برم خدا روی بامود و هوا رو. این چه یه بامود و هواییه؟ یعنی چیزی که برای پیغمبر قائل نیستید برای ابوبکر قائلید. و اما داستان عثمان. داستان عثمان رو اگه من تعریف کنم پیش پیش خودم باورتون نمیاد اینجوری باشه. لذا بذارید از رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد اول صفحه 62 چاپ قدیم که الان چاپ جدید شده صفحه 184 جلد اول تو قدیم کوچیک. میگه عمر لما تعین جعل الخلافه فی سته و بعدهم. میگه عمر وقتی ضربت خورد خلافت رو در 6 نفر قرار داد که علی یکی از این 6 نفر بود. بعد میگه و صورت و هذه الواقعه، شرح این واقعه اینه. ان عمر لما تعنه ابو لؤلؤه و علم انه ميت استشار في من يوليه الامر بعده فاشير عليه بابنه عبد الله. میگه عمر وقتی که ابو لؤلؤ او رو ضربت زد و عمر یقین کرد که دیگه میمیره، زنده نمیمونه، با اطرافیانش مشورت کرد که خلافت رو برای بعد از خودش به چه کسی بده. اطرافیانم به او مشورت دادن، گفتن آقازاده خودت عبدالله ابن عمر چشه، همینه بکن خلیفه. حالا اینجا یه ماجرای عبدالله ابن عمر هم برای خودش یه عمریه، آب این دوتا توی یه جوب نمیده. لذا عمر را دستش نبود عبدالله رو بکنه خلیفه. فقال لا هلا اذ لا یدیها رجلان من ولد الخطاب حسب عمر محمل حسب عمر محتقر لا هلا لا اتحملها حیا و میتا. عمر گفت نه به خدا سوگند، نمیشه پیاپی دو نفر از فرزندان خطاب خلیفه بشن که بسش بود عمر این باری که به دوش کشید، بسش بود این گردنه ای که تیکن. به خدا زنده و مرده تن به این نمیدم که عبدالله بشه خلیفه. ثم قال ان رسول الله ما تبور آزن انها به سته من قریش علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد عبدالرحمن ابن عمر فقد رأیت ان اجعلها شورا بینهم لیختاروا لانفسه. بعد عمر گفت که رسول خدا وقتی داشت از دنیا میرفت از این 6 نفر از قریش راضی بود، علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف، و من به نظرم رسیده که این شورایی از این 6 نفر تشکیل بدم تا اینا از بین خودشون یکی رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنن. ثم قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی و ان، یعنی ابوبکر، و این اتروک فقط ترک من هوا خیرون منی، یعنی رسول الله. بعد دو البته اگه خودم هم خلیفه رو تعیین کنم کار بیراهی نکردم، کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی ابوبکر منو کرد خلیفه. اگرم تعیین نکنم بذارم بعد از من خلیفه تعیین بشه، بازم کار بیراهی نکردم، کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی پیغمبر. خلیفه تعیین نکرد بعد از مرگش، ما ابوبکر کردیم. ثم قال ادعوهم لي فازو برید این 6 نفر رو خبر کنید بیان. فدعوهم فدخلوا عليه وهو ملقى على فراشه يدود بنفسه. اونا رو صدا کردن، خبر کردن و اونها آمدن وارد شدن بر عمر در حالی که عمر در بسترش افتاده بود و دیگه داشت جان میداد. فنظر الیهم فقال اكلكم يجمع في الخلافه بعدي. عمر یه نگاهی به هر 6 نفر اینا کرد و هر کدوم از شما طمع به خلافت بعد از من دارید. فوجموا اینا به رو خودشون نیوردن جواب ندادن. فقال لهم ثانیه. عمر دوباره تکرار کرد، دوباره که تکرار کرد زبیر از کوره در رفت. فعجابه زبیر و قال ما الذي يبعدنا منها وليتها انت فقمت بها ولسانك في قريش ولا في السابقه ولا في الغرابه. زبیر برگشت گفت، چون زبیر یکی از این 6 تا بود دیگه، برگشت گفت ببینم ما چیمون کمتر از تو اون روزی که تو خلیفه شدی که حالا نباید انتظار داشته باشیم ما خلیفه بشیم بعد از تو؟ نه وابستگیمون در قریش است و ضعیف‌تره، نه سابقه‌مون در مسلمانی است تو کمتره، نه خویشاوندیمون با پیغمبر است تو کمتره. اینجا یه پرانتز باز کرده ابن عبدالحدید، میگه قال الشیخ ابو عثمان الجاهز والله لولا علمه ان عمر يموت في مجلس سيد ذلك لم يردم على ان يفرده من هذا الكلام بكلمه ولا ان ينفس منه بلفظه. میگه شیخ ابو عثمان جاهز گفته به خدا سوگند اگر نبود که زبیر یقین داشت که عمر همونجا میمیره دیگه زنده نمیمونه، جرأت نمیکرد که یک کلمه از این حرفا رو به عمر بزنه، چون عمر خیلی آدم خشنی بود. یادتونه دیگه جلسه قبل گفتیم که خشونت پیدا میشه. فقال عمر افلا اخبرکم عن انفسکم. قالو قول. عمر گفت میخواد بسید همیشه ایبی دارید شما ها که به درد خلافت نمیخواد گفتم بگو ببینه. بعد شروع کرد یکی یکی به یکی یکی اینا گفت. اول از زبیر شروع کرد. فقال اما انت یا زبیر فبعق نقص مؤمن الرضا حافر القذر یوما انسان و یوما شیطان. شروع کرد بعد بیرا گفتن به زبیر که ای زبیر تو در حال رضایت مؤمنی، وقتی عصبانی میشی کافری، یه روز تو انسانی یه روز شیطانی. حالا همین آدمیه که یه دقیقه پیش گفت پیغمبر بهش میمورد از اینا راضی بود. خلاصه به یکی یکی از اینا رو کرد گفت چرا به درد خلافت نمیخوای. من از جمله ببینید مثلا میگه ثم اقبل على علی، رو کرد به علی که بگه چرا تو به درد خلافت نمیخوای. فقال لله انت لولا دعابه فی کما والله لئن ولیتهم لتحملنهم على الحق الفاضح والمحجه البيضاء. رو کرد به علی گفت به خدا سوگند ای علی اگر این شوخ طبعی تو نبود. حالا ببینید جرم از علی خوش اخلاقی شد. اگر این شوخ طبعی تو نبود به خدا سوگند من تو رو خلیفه میکردم و اگر تو خلیفه بشی یقین دارم که مردم رو بر حق آشکار و شاهراه روشنایی هدایت میکن. خب علی هم که جرمش اینه که خوش اخلاق نبود خلیفه بشه. ثم اقبل على عثمان بعد رو کرد به عثمان. فقال هیها الیک کانی بک قد قلدت که قریش هذا الامر لحبها ایاک فحملت بنی امیه و بنی ابی معید علی رقاب الناس و آثرتهم بالفعل. رو کرد به عثمان گفت عثمان هیها گویا میبینم که قریش به خاطر علاقه که به تو دارن بالاخره قلاده خلافت میندازن گردن تو. یعنی خودش ترکیب این شورا رو یه جوری طراحی کرده بود که معلوم بود عثمان از دوش در میاد. بذار خودش هم بود گفت میبینم بالاخره قلاده خلافت رو میندازن گردن تو، بعدم تو تمام فامیلای خودت از بنی امیه و بنی ابی معید رو سوار گردن مردم میکنی، هر چند بیت المال هست میرسی تو جیب فامیلای خودت. خلاصه به یکی یکی از اینا گفت که چرا به درد خلافت. ثم قال ادعوا لي ابا طلحه الانصاری. بعد گفت حالا برید ابا طلحه انصاری رو خبر کنید بیان. فدعوه له صداش کردن. فقال انظر یا ابا طلحه اذا قلتم من حفرتی فکن فی 50 رجلا من الانصار حامل سیوفکم فخذها لا النفر بالامضاء الامر بتعجيله واجمعهم في بيت مغبت اصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم. عمر به ابو طلحه گفت ای ابو طلحه ببین وقتی از مراسم دفن من برگشتی 50 نفر از انصار رو در حالی که شمشیرهاشون رو حمایل کردن مسلحن بردار، من این 6 نفری رو که میبینی الان اینجا هستن اینا رو جمعشون کن تا اینا زودتر تکلیف خلافت رو مشخص کنن. اینا رو بکن توی یه اتاق، خودت هم با اون 50 نفر مسلح بیرون در اتاق وایسا تا اینا تو اتاق با هم مشورت کنن و یکی رو از بین خودشون به عنوان خلیفه انتخاب کنن. یعنی فکر همه چیز رو کرد، 51 نفر هم نیروی انتظامی مسلح برای حفاظت حوزه انتخابی خلاصه پشت در اتاق. بعد حالا تمام احتمالای رأی‌گیری این 6 نفر رو گفت چی کار کن؟
فهن اتفق خمستون و ابا واحد، گفت اگه بعد از مشورت اینا 5 نفرشون با هم توافق کردن، یه نفر رأی مخالف داد، چیکار کن؟ فضرب عنقه، همونجا فعل مجلس گردن رو که رأی مخالف داد و بزن بکشش. و این اتفق اربعتون و ابا اثنان، اگر 4 نفر توافق کردن، 2 نفر رأی مخالف دادن، چیکار کن؟ فضرب عنقه همون، گردن دوتایی که رأی مخالف دادن رو فعل مجلس بزن. یعنی کاملا یه فضای دموکراتیک برای رأی دادن. و این اتفق ثلاثتون و خالف ثلاثه، اگر 3 نفر توافق کردن، 3 نفر رأی مخالف دادن، حالا چیکار کن؟ فنظر الثلاثه التي فيها عبد الرحمن، یکی از این 6 نفر عبدالرحمن ابن عوف بود دیگه. عبدالرحمن ابن عوف میدونی همون سرمایه‌دار عجیب غریبیه که تو زمان حکومت عثمان وقتی مرد تاریخ نقل کرده فقط شمشای طلایی که ازش به ارث مونده بود آوردن تو مسجد کوه شد با تبر شمشا رو بین براسش تقسیم می‌کردن. حالا حکومت پول و سرمایه رو نگاه کنید از همون موقع دیگه، اگه 3-3 شد ببین قاطی کدوم یکی از این 3 تا عبدالرحمن ابن عوف هم هست. فرج الی ما قد اتفقت علی، نظر اون ستایی که عبدالرحمن ابن عوف یکیشونه او باید اجرا بشه. فإن اثرت الثلاثه الاخرى علی خلافها فضرب عناقها، اگر ستای مقابل در نظر مخالفشون اصرار ورزیدن گردن ستا رو بزن. خب پس 5 به 1 گردن یکی رو بزن، 4 به 2 گردن ستا رو بزن، 3 به 3 گردن ستا رو بزن. تنها احتمالی که باقی میمونه چیه؟ اینه که اینا نتونن توافق کنن، هر کی بگه خودم خلیفه. فکر اینم کرد و این مدد ثلاثت و ایامن ولم یتفق و علا امرن فزن و اعناق سته و دعی المسلمین یختارو لعنفسته هم. و اگه 3 روز گذشت و اینا نتونستن توافق کنن، حتی به 3-3 هم نرسید، هر کی خودم چیکار کن؟ گردن 6-4شون رو بزن خلاص کن، بعد بذار خود مسلمان ها یک کاری میکنن برای خودشون. بعد یه فلم ما دو فنه عمر جمعه هم ابو طلحه و وقف علا باب البیت سیف بی 50 من الانصار حاملی سیوفه. میگه وقتی عمر دفن شد ابو طلحه این 6 تا رو جمع کرد توی اتاقی و خودش هم با اون 50 نفر مسلح بیرون اتاق ایستاد. ثم تکلم القوم و تنازعوا، بعد این 6 نفر شروع کردن با هم صحبت کردن و به اختلاف کشید صحبتشون. فعمل ما عمل طلحه انه اشهد على نفسه انه قد ذهب حقه من الشورى لعثمان بذلك العلم ان الناس لا يعدلون به عليا و عثمان و انم خلافه لا تخت و صلح و هازان موجودان فعراد تقویت امر عثمان و اضافه جانب علی به حبت امر لند فعاله و بهی و لا تمکن لها. میگه اول کسی که وارد اقدام عملی شد طلحه بود، که من احمد اونو شاهد میگیرم که من به نفع عثمان میرم کنار و اگه خودم رو میرم به عثمان. میگه علت اینم که این کار کرد این بود که میدونست با وجود علی و عثمان کسی تن به خلیفه بودن طلحه نمیده و خلافت به اون نخواهد رسید در حالی که این دو نفر وجود دارن، لذا خواست با این کار خود جناح عثمان رو تقویت کنه و جناح علی رو تضعیف کنه از طریق چیزی که خودش بهره‌ای درش نداشت. فقال الزبير في معارضته و انا اشهدكم على نفسي انه قد وهبت حقي من الشورى لعلي. نفر دوم زبیر بود. زبیر هم در چون موقع بین طلحه و زبیر میونه شکراب بود و درگیر بودن ما. زبیر هم در تقابل با طلحه برگشت و حالا که اینجوریه پس منم همه شما رو شاهد میگیرم که منم به نفع علی رفتم کنار، رأیمو دادم به علی. بعد میگه علت چی هم چی بود؟ میگه من انما فعل ذلك لانه لما رعا علی قد ضعف من خذل به هبت طلحه حقه لعثمان دخلت و عمیت النسب لانه ابن عمت امیر المؤمنین و هی صفیه بنت عبد المطلب و ابو طالب خاله و اینما مال طلحه الى عثمان انحراف یا علی به اعتبار انه تیمی و ابن عم ابی بکر صدیق و قد کان حصل فی نفوس بنی هاشم من بنی تیم علم شدید لعجل خلافه و کذلك صار فی صدور تیم علی بنی هاشم. دیگه علت اینم که زبیر به نفع علی رفت کنار این بود که وقتی زبیر دید که با این کار طلحه در واقع علی ضعیف شد در جایگاهش توی این شورا، ارق فامیلی زبیر تحریک شد. زبیر پسر عمه حضرت علی بود، عمه حضرت علی صفیه دختر عبدالمطلب بود و ابو طالب دایی او بود، لذا به این خاطر در واقع خواست
جناح فامیل خودشو تقویت کنه، به نفع علی رفت کنار. میگه علت اینم که طلحه به نفع عثمان رفت کنار این بود که طلحه از قبیله تیم بود، قبیله تیم قبیله ابوبکر. بعد از داستان سقیفه بین قبیله ابوبکر یعنی تیم و قبیله حضرت علی یعنی بنی هاشم اختلاف شدیدی پیش اومد و اینجا طلحه روی همون در واقع اختلافات قبیلگی که با بنی هاشم داشت خواست به نفع قبیله خودش یعنی تیم در واقع و زد به ضرر بنی هاشم عمل کنه، لذا با دادن رأیش به عثمان جناح بنی هاشم رو ضعیف کرد توی شورا. خب نفر سوم، فقال سعد بن ابی وقاص و انا قد وهبت حقی من الشورى لابن عم عبدالرحمن و ذلک لانهما من بنی زهره و لعلم سعد ان الامر لا يتم له. دیگه نفر سومی هم که وارد اقدام عملی شد سعد بن ابی وقاص بود. گفت منم حقمو از شورا میدم به پسر عموی خودم عبدالرحمن ابن او. میگه باز علت اینم این بود که هر دو اینا مال قبیله بنی زهره بودن، سعد بن ابی وقاص هم میدونست که خلاصه خلافت به اندام اون نمیاد، کسی حاضر به خلیفه بودن و اون نیست. بنابراین سه نفر رفتن کنار، سه نفر باقی موندن، علی و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که هر کدوم دو تا رأی دارن. حالا اضافه بر این که عبدالرحمن ابن عوف یه عقبه تو هم داشت که اگه سه به سه میشد جناح او باید برنده میشد. فلن ما لم یبق الا الثلاثه، وقتی دیگه بیش از سه نفر باقی نموند، قال عبدالرحمن لعلی و عثمان ایکم یخرج نفسه من الخلافه و یکون و الی الاختیار فی الاثنین الباقیه فلم یتکلم منهما احد. وقتی سه نفر بیشتر باقی نموند، عبدالرحمن ابن عوف به علی و عثمان گفت کدوم یکی از شما دو تا میکشین کنار از خلافت تا بین دو نفر باقی مونده یعنی من و اون کسی که باقی میمونه خلافت به یکی برسه؟ علی و عثمان هیچ کدوم چیزی نگفتن، نکشیدن کنار. فقال عبدالرحمن اشهدکم اننی قد اخرجت نفسی من الخلافه الا ان اختار احدهما. بعد عبدالرحمن ابن او گفت حالا که اینجوریه پس منم شما رو شاهد میگیرم که خودم هم کشیدم کنار تا یکی از شما دو نفر رو انتخاب کنم، چون عبدالرحمن با هر کدوم از این دو تا بیعت میکرد اون میشد چهار نفره، طرف مقابل میشد دو رأیه، خب اون کسی که عبدالرحمن باش بیعت کرده بود میشد خلیفه. فبدا به علی و قال له ابایعک علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت الشیخین ابی بکر و عمر. اول عبدالرحمن ابن عوف رو کرد به علی، یعنی سیاست مداریش رو نگاه کنید، رو کرد به علی گفت دست بده من باید بیعت کنم، تعهد کن ضمن کتاب خدا سنت رسول الله و رجل شیخین ابوبکر و عمر حکومت رو اداره کنی تا من باید بیعت کنم. میدونست چی بگه که علی قبول نکنه، علی هم این مرد دروغ و در واقع نفاق نیست که بگه الان قبول میکنم بعدا بزنم. فقال بل علی کتاب الله و سنت رسوله و شهاد رعی. علی گفت نه من روش ابوبکر و عمر قبول ندارم، طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و تشخیص خودم حکومت رو اداره خواهم کرد. فعدن انها الى عثمان فعرض ذلک علی فقال نه. بعد رو کرد به عثمان و عبدالرحمن بن عوف رو کرد به عثمان گفت ببینم تو حاضری حکومت رو طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و روش ابوبکر و عمر رو اداره کنی؟ عثمان گفت بله که حاضرم. هیچی باش بیعت کرد و عثمان شد خلیفه. اینم داستان خلیفه شدن عثمان. این از خلافت این خلیفه، خلافت امیرالمومنین هم که میدونید دیگه بعد از فتح عثمان با توسعه در واقع مجموعه از عوامل اتفاق افتاد، یعنی طلحه و زبیر توش نقش داشتن، عایشه به شدت نقش داشت، تحریک میکرد این بو قتل الله و نعسلا اختل و نعسلا بکشید عثمان، معاویه با یه هماهنگی که کرده بود در واقع یه مجموعه دستن در پا شدن تا بالاخره مردم هم که به شدت نفرت داشتن از عثمان به خاطر تبعیضا و ظلمایی که روا داشته بود، به هر حال عثمان که کشته شد جمع مردم ریختن در خونه حضرت علی و به اتفاق مردم فشار آوردن به حضرت علی که باید خلافت قبول کنی. اول حضرت قبول نکرد، گفت نه من مشاور باشم برای شما بهتر از اینه که فرمان رواتون باشم، چون میدونست اینا مردمی نیستن که تاب عدالت و تقوای او رو بیارن تو حکومت. اینا 25 سال قبل که تازه پیغمبر از دنیا رفته بود تر به حکومت رو ندادن، حالا بعد از 25 سال که تو زمان این سه خلیفه فاسد ترم شدن اینا آدم هایی نیستن که طاقت عدالت علی و تقوای علی رو داشته باشن. از اول حضرت قبول نکرد، گفت برید من مشاور باشم بهتره، امیر باشم برای شما. بعد یه اصرار کردن گفتن نه هیچ چاره ای نداری، هیچ کسی دیگه ای نداری، باید تو قبول کنی. بعد یه حضرت وقتی اینا فشار آوردن از اخرون هستی بیعت کنی، تعهد بدید به من که هرچی گفتم اطاعت کنی، و بیعت گرفت ازشون. البته میدونست که این آدم هایی نیستن که به بیعتشون پای بند بمونن، لذا بعد از بیعت هم دیدید چند روز بعدش داستان جنگ جمل رو تله عضو بیر آیشه را انداختن، بعدش هم داستان جنگ صفین رو معاویه را انداخت، بعدم داستان جنگ نهروان و بالاخره شهادت از تلیت و مهراب عباده. به هر حال این یه مروری بود سریع از کتابای خود سنی ها در مورد نحوه شکل‌گیری خلافت سه خلیفه.